ما الان ساعت 19 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به مجله شامگاهی رادیو فردا. توجه فرمایید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم با شادباش های دوباره نوروزی در این مجله شامگاهی. امروز دوشنبه اول فروردین بود، برابر با 21 ماه مارس 2022 میلادی. در 45 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم با مجموعی از خبر و گزارش، اما در آغاز نگاهی به تازه ترین خبرها با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. نازنین زاغری با انتقاد از رفتار بی‌رحمانه در زندان‌های ایران می‌گوید زندگی افراد نباید دستاویزی برای حل مشکلات کشورها شود. خانم زاغری می‌گوید جمهوری اسلامی از ابتدا شرط آزادی او را دریافت بدهی پیشین از بریتانیا تعیین کرده بود. این زندانی سابق که روز دوشنبه به همراه همسرش ریچارد رتکلیف در نشستی رسانه‌ای شرکت کرده بود، تاکید کرد شهروندان نباید بهای تعاملات میان کشورها را بپردازند. نازنین زاغری از عملکرد بریتانیا با تأخیر در پرداخت بدهی ایران انتقاد کرده و گفت که باید 6 سال پیش آزاد می‌شده است. در پی تسویه بدهی 530 میلیون دلار بریتانیا به ایران مربوط به قراردادی نظامی در زمان حکومت پهلوی، نازنین زاغری سرانجام چهارشنبه گذشته آزاد شد. یک سرباز در روز اول فروردین در پادگانی در شهر دیلم استان بوشهر 4 سرباز دیگر را کشت. یک منبع آگاه ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که این سرباز یک سرباز دیگر را نیز گروگان گرفته بود، ولی این فرد آزاد شده است. بر پایه این گزارش، اجازه ندادن برای رفتن به مرخصی انگیزه این سرباز برای کشتن و گروگانگیری سربازان دیگر عنوان شده. درباره هویت این سرباز، وضعیت فعلی او و نحوه کشتن همخدمتی‌هایش تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است. برخی منابع غیر رسمی اعلام کردند که این سرباز همخدمتی‌های خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده و پس از آن متواری شده است. اجباری بودن دوره 2 ساله سربازی و فشارهای جسمی و روانی بر سربازان که در مواردی منجر به خودکشی یا اقدامات خشونت‌آمیز آنها شده، منتقدانه بسیاری دارد. سازمان انرژی اتمی اوکراین روز دوشنبه در مورد خطر افزایش آلودگی رادیواکتیو در نیروگاه‌های اتمی چرنوبیل هشدار داد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند در پی تصرف چرنوبیل توسط ارتش روسیه، تجهیزات کنترل پرتوهای رادیواکتیو این نیروگاه از کار افتاده است. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشتر خواهان بازگرداندن کنترل نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به اوکراین شده بود. انفجار در نیروگاه چرنوبیل که سال 1986 در دوران اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، آلوده کننده ترین حادثه هسته‌ای در تاریخ به شمار می رود. وزارت بهداشت ایران شمار جان باختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته را 52 نفر اعلام کرد. بنابر اعلام این وزارتخانه، بیش از 1200 تن دیگر نیز در 24 ساعت گذشته به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل نیست، تا کنون حدود 140 هزار تن از مبتلایان به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند و 7 میلیون نفر دیگر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. این در حالی است که کارشناسان بهداشتی درباره افزایش احتمالی شمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در پی تعطیلات نوروزی و دور همی‌ها هشدار دادند. گزارش ها هاکیست نیروهای ضد شورش با حمله به شرکت کنندگان در مراسم نوروز در اشنویه مانع برگزاری این مراسم شدند. بنابراین گزارش ها، نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن جمعیت در این شهر کردنشین از گاز اشکاور و گلوله ساچمه ای استفاده کردند. از تعداد تلفات احتمالی این حمله در اشنویه هنوز خبری منتشر نشده است. پیشتر 10 تن از شهروندان کرد از سوی نیروهای امنیتی برای عدم برگزاری مراسم نوروز تحت فشار قرار گرفته بودند.
تازه ترین خبرها رو میشنیدید از نسرین افشار. در اینجا نگاهی داریم به محتوای این مجله شامگاهی. تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین و ادامه پیامدها و واکنش های جهانی. درگیری در اشنویه در مراسم نوروزی در حمله نیروهای حکومتی با گاز اشکاور به سوی مردم.
نیروهای حکومتی از قبیل نیروهای یگان ویژه و ضد شورش مانع از برپایی مراسم نوروز در این شهر شدند و به مردم حمله کردند. گرچه بسیاری از مردم مقاومت کردند، تا پاسی از شب در خیابانهای مختلف این شهر باقی موندند.
و مروری داریم به وضعیت زندانیان و زندانها در سال گذشته.
فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر که هزینه سنگینی می‌پردازند برای رسیدن به وضعیت بهتر در کشورمون، به خصوص زندانیانی که به خاطر فعالیت‌های مصالحت‌آمیزشون در واقع سلب آزادی شدن، مثل همین زندانیانی که پیامشون رو ما شنیدیم.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا. آنطور که در خبرها شنیدید، وضعیت در اوکراین در پی تهاجم روسیه همچنان بحرانی است، به خصوص در ساعت گذشته خبرها از شهر ماریوپول در جنوب شرق اوکراین حاکی از ادامه حملات به این شهر از سوی نظامیان روسیه است. در آغاز این مجله شامگاهی با آنا رایسکایا نگاهی داریم به وضعیت جنگی در اوکراین در روز دوشنبه.
امروز 26 روز جنگ و ارتش روسیه عملا نقطه امن در اوکراین را باقی نگذاشته. ارتش اوکراین با اشاره به افزایش فعالیت های پهپادی روسیه هشدار میده نظامیان روس تدارکات حملات جدید را میچینند، و در حالی که به گفته مقامات نظامی اوکراین طی 24 ساعت گذشته از شدت درگیری ها اندکی کاسته شده بود، اما شب گذشته در کیف دو منطقه هدف حمله قرار گرفته و مجموعاً 8 ساختمان مسکونی، 1 مرکز بزرگ تجاری، 1 مجتمع ورزشی، 2 مدرسه و 2 مهد کودک تخریب شده و دست کم 8 نفر کشته شدند. در کیف برای سومین بار از آغاز جنگ از امشب و تا صبح چهارشنبه رفت آمدها بدون مجوز ویژه ممنوع خواهد بود. مقامات اوکراینی گفتند که گروهی از مزدوران گروه واگنر با لباس پلیس اوکراین تونستند وارد کیف بشند. اینها قصد کشتن رئیس جمهور اوکراین را دارند و تا حالا گفته شده بیش از 10 بار بهش سوء قصد شده بود که ناکام مونده. نظامیان از اهالی کیف خواستند در خونه ها یا پناهگاه ها بمونند تا مانع جستجو و خونسا کردن این گروه خرابکار نشوند و تیراندازی های احتمالی در خیابان های شهر آسیب ندیدند. و همینطور که گفتی، بدترین وضعیت همچنان در ماریوپول. به گزارش 2 خبرنگار از شهید پرس، تنها خبرنگارانی که در این شهر به کار خود ادامه دادند، طی 24 ساعت گذشته تقریبا هر 15 دقیقه این شهر بمباران شد و ارتش روسیه تا بامداد امروز در بالجل داده بود در ازای باز شدن مسیر امن برای خروج این شهر تسلیم بشه، اما دولت اوکراین شروط روسیه را نپذیرفته. این شهر الان 3 هفته تحت محاصره است. برق، آب، گاز، سیستم های گرمایشی، ارتباطات در اونجا قطع و به گفته مقامات محلی نزدیک به 90% شهر به کلی ویران شده و در این حال برآورد میشه حدود 300 هزار نفر غیر نظامی همچنان در ماریوپول حضور دارند.
آنا، در روزهای اخیر شاهد چند دوره مذاکرات بین نمایندگان حکومت روسیه و دولت اوکراین بودیم. خب این مذاکرات به کجا کشیده؟
امروز مذاکرات دوباره از سر گرفته میشه، اما دقایق پیش سخنگوی کرملین گفت مذاکره بر وضعیت میدانی جنگ تأثیر نخواهد گذاشت و آتش بس در نظر گرفته نشده. از گزارش های برمیاد روسیه 6 مطالبه اصلی را مطرح کرده: تغییر قانون اساسی اوکراین برای لغو انگیزه عضویت در ناتو، انصراف از داشتن هر گونه سلاح تهاجمی، پذیرش زبان روسی به عنوان زبان رسمی دوم، به رسمیت شناختن کرمه به عنوان بخش از خاک روسیه، به رسمیت شناختن استقلال جمهوری های خودخوانده دنگتسک و لوگانسک و ممنوعیت تمام احزاب و سازمانهای ملیگرا و حتی تغییر نام خیابانهایی است که به افتخار قهرمانان ملی اوکراین نامگذاری شده و همچنین مقامات غربی از اونجا پیش بینی کردند که از اونجا که روسیه نتونسته به هدف اولیه خود یعنی تصرف کیه و به قدرت آوردن دولتی طرفدار مسکو برسه، تاکتیکای خود را تغییر داده، بر محاصره شهرها و مناطق کلیدی و بمباران این مناطق متمرکز تا دولت اوکراین برای پذیرش مطالبات خود در مذاکرات تحت فشار بگذاره و احتمال میدند این روسیه اصرار خواهد داشت در این مذاکره مناطقی که تحت اشغال خود درآورده، به ویژه کل جنوب اوکراین. این دیگه از کیف انتظار خواهد داشت که این منطقه رو یه بخش تجزیه شده یه بخش از خاک روسیه بشناسه. کیف تاکید کرده البته که صرفا به شرط میتونه به مذاکره با مسکو ادامه بده که روسیه به تمامیت ارضی اوکراین برای تمامیت ارضی اوکراین احترام قائل باشه و که اوکراین رو در مرزهای بشنه به رسمیت بشناسه که پس از فروپاشی اتحاد شوروی تعیین شده بود.
تازه ترین تحولات در اوکراین در پی هجوم نظامیان روسیه به این کشور از نزدیک به 4 هفته اخیر در گزارش آنا رایسکایا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بنابر گزارش‌ها از ایران، ماموران شامگاه یک شنبه ساعتی پس از آغاز سال نو خورشیدی جهت متفرق کردن مردم در شهر کردنشین اشنویه در استان آذربایجان غربی به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های ساچمه‌ای متوسل شدند. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه به رادیو فردا چنین میگوید:
همونطور که در برخی از خبرها و همچنین ویدیوهای منتشر شده از شهر اشنویه واقع در استان آذربایجان غربی دیده میشه، نیروهای حکومتی از قبیل نیروهای یگان ویژه و ضد شورش مانع از برپایی مراسم نوروز در این شهر شدند. دیروز 29 اسفند ماه در حالی که بسیاری از اهالی این شهر خودشون رو برای برپایی مراسم نوروز آماده می‌کردند و به سمت محل تجمعی که از قبل در نظر گرفته شده بوده به اسم نوروز تپه می‌رفتند، نیروهای حکومتی با پرتاب گاز اشکاور و همچنین گلوله‌های ساچمه‌ای مانع از این تجمع شدند و به مردم حمله کردند. اگرچه بسیاری از مردم مقاومت کردند، تا پاسی از شب در خیابان‌های مختلف این شهر باقی موندند و با پرتاب سنگ به این نیروها مخالفت و اعتراض خودشون رو نشون دادند و درگیری بین دو طرف به وجود اومده. با این حال تا کنون از اینکه چه تعداد افراد احتمالاً بازداشت شده باشن یا زخمی شده باشن تا این لحظه اطلاعی در دست نیست. گفته میشه که برپایی مراسم نوروز همچنین در شهرهای ارومیه و پیرانشهر هم با مخالفت نهادهای مختلف حکومتی روبرو شده. هر ساله با آغاز سال جدید مراسم‌های مختلفی در شهرها و مناطق مختلف کردستان اجرا میشه. مردم با برپایی تجمع، روشن کردن آتش و رقص و پایکوبی به استقبال مراسم نوروز و سال جدید میرن و همونطور که دیده شد در سالهای قبل این مراسم با شکوه زیادی در این مناطق اجرا میشد. با این حال هر سال قبل از برگزاری مراسم‌های مختلف نوروز فشارهای امنیتی بر فعالان و برگزار کنندگان این مراسم بیشتر می‌شد، اما فشارهایی که امسال بر فعالین مدنی و فعالینی که مسئولیت برگزاری این مراسم‌ها رو بر عهده می‌گرفتند بیشتر از قبل شده بود.
بر اساس گزارش‌های متعددی که در سایت‌های مختلف حقوق بشری کرد منتشر شده، ده‌ها شهروند کرد در هفته‌های منتهی به آخر سال و برگزاری مراسم نوروز به اداره اطلاعات شهرهای مختلف کردنشین احضار شدند و برای جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز از اونها تعهد کتبی گرفته بودند. به همین دلیل مراسم نوروز امسال در مقایسه با سال‌های قبل در مقیاس‌های خیلی کوچکتری برگزار شدند.
فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا. بسیاری از ایرانیان در سال گذشته در موارد گوناگون اعتراض کردند و ما صدای آنها را شنیدیم، چه از درون زندان و چه در مواردی که فرصت یافتند تا پیام خودشون رو به گوش مردم برسونن. در سال 96 و 98 در اعتصابات ایرانیان در صدها شهر و یا در تظاهرات خیابانی ادامه دادند که به کشته شدن صدها تن از معترضان و بازداشت هزاران تن از آنها انجامید. در نوروز امسال برخی از زندانیان سیاسی موفق شدن از درون زندان پیام بدن، مانند منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری و خانم عربشاهی و دخترش که از درون زندان پیام فرستادن.
سال جدید را سال آزادی ایران می نامم. امید است با یک پارچگی و اتحاد و دادخواهی سال جدید سال سقوط اهریمن و آزادی میهن باشد.
با این حال وظیفه خودمون میدونستیم که فرارسیدن بهار 1401 رو به همه هموطنان، به خصوص مادران دادخواه که جایگاه ویژه‌ای در قلب هر ایرانی آزاد اندیش و عدالت جو دارند، و همطور به عزیزانی که به خاطر شجاعت در استفاده از ماده قانونی مستقر در قانون اساسی یعنی آزادی بیان در حبس به سر میبرند، شاد باش عرض بکنیم.
با محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مسئول سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در مورد این زندانیان و وضعیت آنها در شرایط موجود گفتگو کردم.
بله، درود بر شما. اجازه میخوام که قبل از هر چیز سال جدید رو تبریک بگم و نوروز رو به همه مردم در ایران و به خصوص به فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر که هزینه سنگینی میپردازن برای رسیدن به وضعیت بهتر در کشورمون، به خصوص زندانیانی که به خاطر فعالیت‌های مصالحت‌آمیزشون در واقع سلب آزادی شدن، مثل همین زندانیانی که پیامشون رو ما شنیدیم. ببینید، واقعا خیلی تکاندنده است که بریم در ساعات اول سال جدید و در وقتی که همه داریم نوروز رو جشن میگیریم، کسانی هستند که در داخل زندان‌ها با شرایط بسیار سخت به بیرون فکر میکنن، سعی میکنن که صداشون به بیرون برسه، چون این که صداشون شنیده بشه این بهشون امید میده که بتونن همچنان ایستادگی کنند و تسلیم نشن. شرایط زندانهای جمهوری اسلامی بسیار وخیم هست. تمام گزارش هایی که هم سازمان ملل هم نهادهای حقوق بشری منتشر کردن اینو نشون میده. حالا علاوه بر این که این افراد آزادیشون ازشون گرفته شده، تحت شرایط طاقت فرسایی به سر میبرند، اینکه به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند، مرخصی درمانی بهشون داده نمیشه. در زندان این زندانیان همراه با سایر زندانیان، بعضا زندانیان خطرناک، نگهداری میشند و از همه این موارد استفاده میشه برای که زندانیان رو تحت فشار قرار بدن. ولی با این وجود میبینیم که بعضی از این زندانیان میتونن صداشون رو به بیرون برسونن و من امیدوار هستم که ما بتونیم این صدا رو پژواک بدیم و از این طریق کمکی کنیم که شاید در آینده‌ای نه چندان دور دوباره به آزادی برگردند.
آقای امیری مقدم، در سال گذشته و همینطور خب البته سالهای قبل از اون شاهد چهره‌هایی بودیم که در مقطع‌های خیلی کوتاه اومدن اعتراض کردن به تنهایی یا گهگاه با خانواده‌شون و اعتراض کردن و اینها یک دفعه ناپدید شدن و احتمال میره به مکانهایی برده شده باشن که هیچ دسترسی به کسی ندارن. شما این گونه موارد رو چگونه ارزیابی میکنید که یه نفر میاد و یکی دو روز مطرح میکنه، شعار میده و یه دفعه جمعش میکنن و میبرنش به جایی که دیگه هیچ خبری ازش نیست؟
حکومت در واقع میخواد دو پیام رو برسونه. یکی این که به خود این افراد که هیچ کس صدای شما رو نمیشنوه و شما تنها هستید، و از طرف دیگه میخواد ایجاد ارعاب کنه که افراد بیشتری که مثل این افراد فکر میکنند بهشون نپیوندند. من فکر میکنم که در کشور ما در حال حاضر شاید اکثریت افرادی که در ایران زندگی میکنن، اکثریت ایرانیا مثل این زندانیان فکر میکنن، مثل همین افرادی که به تنهایی وای میسن و اعتراض میکنن همینجور فکر میکنن. ولی خب اینکه آدم در واقع حاضر باشه که برای عقیده خودش، برای اینکه یک فردای بهتر برای خود و خانوادهش درست کنه، حاضر باشه که هزینه بپردازه، خب این گام خیلی سختی است. و من فکر میکنم که هر چقدر که تعداد کسانی که حالا اعتراض میکنند یا مطالبات خودشون رو مطرح میکنند بیشتر باشه، هزینه هم کمتر خواهد بود. و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی میخواد از این جلوگیری بکنه که مردم در واقع به طور پراکنده، حتی اگر اعتراض هم میکنن، به صورت پراکنده اعتراض کنند و با هم نباشند و هم صدا نباشند. و خب به همین دلیل این زندانیان رو تحت بدترین فشارها قرار میدن که به قول خودشون هم درس عبرتی باشه و هم امید رو از این زندانیان بگیرند. که در اینجا هم من باز فکر میکنم که همه ما به عنوان شهروند میتونیم هم به این زندانیان کمک کنیم، هم به خودمون. صحبت از یک زندگی بهتر برای تک تک مردم ایران داریم بکنیم و همه ما باید حاضر باشیم که این هزینه رو بدیم، نه به صورت یک نفر که هر دفعه که یه نفر اعتراض کرد دستگیرش کنند، به سلول انفرادی بفرستند، تهدیدش کنند، ولی همگی با هم، هم صدا. اون موقع فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی بتونه این کارش رو ادامه بده.
شما در سال گذشته در سازمان حقوق بشر ایران که مسئولیتش رو به عهده دارید، بیانیه‌های مختلفی انتشار دادید و فعالیت‌های مختلفی داشتید. در تازه‌ترین مورد همین ساعت گذشته یا روز گذشته بود که بیانیه دادید در مورد اعدام‌های تازه در زندان‌های ایران. میشه در این مورد برای ما توضیح بدید؟
بله، متأسفانه اعدام‌ها در این دو هفته اخیر شتاب بیشتری گرفتن. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی در واقع در صدر اعدام کنندگان جهان هست و سال‌ها بوده بعد از چین، ولی ما میبینیم که فقط در 10 روز قبل از عید دست کم 30 نفر در زندان‌های مختلف اعدام شده که 8 ساعت اعدام. دست کم 10 نفر از این افراد فقط در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند و به ما اطلاع رسیده که احتمالاً حدود 15 نفر دیگه قبل از آغاز ماه رمضان یعنی اواسط فروردین اعدام خواهند شد. بعضی هم میگن که حتی این تعداد خیلی بیشتر هم هست و این در واقع یک از دید ما یک بحران حقوق بشری است و ما خواسته ایم از جامعه جهانی که در حال مذاکرات احیای برجام هستند که با سکوت خودشون راهو هموار نکنند برای اعدام های بیشتر. و باز هم اینجا من امیدوار هستم که با اعتراض، با کارزار در داخل ایران، کارزارهای مجازی، کارزارهای خیابانی، ما بتونیم هزینه این اعدام‌ها رو برای جمهوری اسلامی بالا ببریم و شاید موفق بشیم جون بعضی از این افراد رو نجات بدیم. ببین در این ساعاتی که ما عید نوروز رو جشن گرفتیم، خانواده‌ای هستند که بهشون اطلاع داده شده که عزیزانشون به زودی اعدام خواهند شد و من فکر میکنم که مهمه که ما به این خانواده ها فکر کنیم و تا اون چیزی که دستمون برمیاد انجام بدیم برای نجات جونشون.
محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و مسئول سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود اذعان کرده که مشکل معیشت برای مردم ایران وجود دارد، رئیس جمهوری اسلامی اما ادعا می کند که دولت وی موفق به کاهش تورم شده است، در حالی که گزارش ها از سوء تغذیه درصد بالایی از جمعیت ایران حکایت می کند. در گزارش شاهین بشیری،
بر اساس آمار منتشر شده 70% جامعه ایران در معرض سوء تغذیه هستند. به گزارش تجارت نیوز، سرانه مصرف گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان کاهش داشته است. آخرین بررسی ها هم نشان می دهد در سال 97 شرایط اقتصادی به گونه ای بوده که 7 دهک جامعه نتوانستند کالری مورد نیاز خود را تأمین کنند، اما بر اساس جدیدترین آمارها در حال حاضر 60% درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و مردم با 40% باقی مانده باید هم هزینه های خوراکی را بدهند، هم پوشاک، حمل و نقل، هزینه های آموزش و بهداشت و غیره را. به همین دلیل به نظر می رسد داشتن سرپناه و دیگر هزینه ها بر تأمین کالری مقدم است. از طرف دیگر قیمت مواد غذایی هم افزایش قابل توجه داشته. بر اساس داده های مرکز آمار ایران در مرداد ماه 1400 نسبت به سال گذشته متوسط قیمت گوشت گاو یا گوساله حدود 58%، گوشت گوسفندی 34% و برنج ایرانی حدود 43% افزایش داشته. همچنین در گروه لبنیات شیر پاستوریزه بیش از 68%، دوغ حدود 60% و خامه نیز بیش از 86% افزایش قیمت داشته است. همه اینها نشان دهنده این است که مردم ایران با سوء تغذیه مواجهند و این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی سال 1401 خود تنگی معیشت، گرانی و تورم را سخت‌ترین و مهمترین تلخی کشور در سال گذشته دانست، ولی گفت رفع مشکلات یاد شده به این زودی واقع بینانه نیست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
اذعان رهبر جمهوری اسلامی به تشدید گرانی و تورم در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی از زمان استقرار خود نه تنها کمترین موفقیتی در مهار گرانی ها نداشته، بلکه سیاست ها و عمل کرده آن باعث بالا رفتن تورم و نقدینگی در کشور شده و تا روز آخر سال نیز امکان پرداخت حقوق بازنشستگان را نداشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود مدعی شد که در 7 ماه از کار دولت تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم انجام شد و همچنین توجه خاص به اقشار ضعیف شد.
گفتیم که کشور و اقتصاد را معطل برجام نمی کنیم. گفتیم که هدف گذاری اصلی دولت مهار تورم و اعمال سیاست‌های تورم زداست. به توفیق الهی این حرکت آغاز شد و امروز شیب تورم در 3 ماهه آخر سال کاهنده شد.
این اظهارات در حالی است که تورم در سال 1400 که نیمی از آن در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی طی شده بیش از 40% بوده و قیمت ارزهای خارجی نیز سیر صعودی داشته است. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، در مورد مسئله فقر ایرانیان و ادعاهای دولت مردان به رادیو فردا چنین میگوید:
طبق گزارشی که شما بهش استناد کردین و حتی این گزارش اکثر آماراش مال 2-3 سال پیشه و تو این 2-3 سال وضع خیلی بدتر هم شده، اکثریت مردم ایران، یعنی نزدیک به 7 دهک مردم ایران، مشکل اقتصادی و معیشتی حاد دارن. بخش مهمی از اونها دیگه نه تنها پروتئین، بلکه کالوریشان هم تامین شده نیست، چون این کالوری رو از طریق قند و شکر تامین میکردن و با گرون شدن اون مصرف این هم اومده پایین. حالا بگذاریم از مصرف لبنیات و گوشت و گوشت و مرغ و خیلی ضروریات اولیه زندگی، و اینکه بیش از 60% درآمدها خرج هزینه مسکن میشه و بقیهش به خرج زندگی بشه. میزان مصرفی پروتئین یک خانواده حتی از میزان مورد نیازی یک نفر هم کمتره، و اینا خوب آمارهای بسیار تکان دهنده است. این در حالی است که گویی رهبران کشور در یک دنیای دیگری زندگی میکنند. یعنی برای آقای خامنه‌ای اینا یه چیزهای حاشیه‌ای است. شما اگر رسانه‌های ولایی رو مرور بکنید می‌بینی که همه دغدغه‌شون این که از یمن چند تا موشک به کجا پرتاب شد، توی عراق چی شد، تو لبنان چی شد، مرز فلسطین و سوریه چی شد، و خلاصه جبهه مقاومت برتر از مردم ایرانه. یعنی گویی حاکمان ایران مرکزیت یه گروه چریکی هستن که مقاصدشون اصل و اولویت داره، تازه یه مرکزیت فاسد، یه مرکزیتی که خودش مرفه و بدنش فقیرن، مرکزیتی که فاسد دزد. آقای خامنه‌ای هم میگه مشکلات به سادگی حل نمیشه. آقای رئیسی هم که اصلا مسئلهش فقط این که از خودش دفاع بکنه و انکار بکنه، حقیقتو بگه، ما همه وعده هایی رو که دادیم انجام دادیم. خب اینها همه نشون میده که یک شکاف بزرگی بین مردم و حکومت وجود داره. حکومتی که خودش مرفه، خودشون اعوان و انصارشون، نوادگانشون در داخل و خارج در رفاه زندگی میکنن و از جیب ملت ایران دارن خرج کیسه خلیفه میبخشن برای اینکه اهدافشون رو پیش ببرن، اهداف که با خواسته های اکثریت مردم ایران نسبتی نداره.
به رغم دو برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و جهش چشمگیر قیمت نفت، همچنین رشد 42% صادرات غیر نفتی، نرخ تورم طبق آمارهای رسمی سال 1400 به بالای 41% رسید، در حالی که این رقم در سال 1399 حدود 34% بود. هزینه سبد معیشتی نیز به بالای 12 میلیون تومان رسیده است. متوسط نرخ دلار در سال 1400 نیز با رشدی 13% نسبت به سال قبل از آن به 26 هزار تومان رسید.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید در مورد سوء تغذیه در میان درصد بالایی از مردم ایران، و در اینجا گوش می‌کنیم به دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای شنوندگان رادیو فردا که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شده.
هر سال که نو میشه و ورقی از دفتر روزگار برگردانده میشه، یه عده‌ای پیرتر میشن و یه عده‌ای که به دنیا میان فکر میکنن که به دنیا آمدن در حالی که یک سال پیرتر شدن. بنابراین جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست و هر سال که میگذره نباید بگیم بر عمر جمهوری اسلامی اضافه شده، باید بگیم از عمرش کم شد. خیلی هم واضحه در مورد جمهوری اسلامی این تنفر، این انزجار، این بیزاری که مردم از این مسئولین فعلی دارن، از اون بالا گرفته تا پایین. 10 سال قبل اینطوری نبود، 20 سال قبل اصلا اینطوری نبود. این نشون میده که این مسئله سرعت گرفته و این اسب سرکش قدرت که اینها برش سوارن داره تاخت و تاز میکنه و اونقدر میره تا به سر در بیاد، هم سوارشو معدوم و نابود کنه هم خودش از بین بره.
سلام و عرض ارادت. سال 1401 خورشیدی رو خدمت شما و همکاران بزرگوارتون تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله سال جدید عاری از جنگ و خونریزی و عرضم به خدمت شما گروگانگیری باشه، که گروگان می گیریم بعد موقع تحویل پول می گیریم، بله میشه زورگیری. دوستتون دارم خیلی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
خب، گروه موسیقی موسوم به نوروز در شهر کلن در جشنواره بهار موزیکی رو به اجرا گذاشته که در گزارش شهرام میریان در مورد این اجراها میشنویم.
بهار فرهنگ ها عنوان جشنواره ای است که 13 سال است در آغاز نوروز و نوبهار در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار می شود. دستندرکاران این فستیوال همه ساله از چند گروه موسیقی کشورهایی که نوروز را به جشن می نشینند برای اجرای برنامه دعوت می کنند. با نگاهی به فعالیت‌های 13 ساله جشنواره بهار فرهنگ‌ها می‌توان گفت هنرمندان مهاجر ایرانی ساکن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی همواره میهمان این رویداد نوروزی بودند. گروه موسیقی نوروز از جمله گروه‌هایی است که نه تنها در آغاز بهار بلکه همه ساله در دیگر فصول سال هم در کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن به اجرای برنامه پرداخته. گروه نوروز در واقع از سوی دو نوازنده ایرانی و دو نوازنده عراقی شکل گرفته و رضا سامانی نوازنده و مدرس انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای یکی از این هنرمندان است که در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای کنسرت امسال اینطور گفته:
امسال فقط یه گروه هستش به خاطر وضعیت کرونا و از گروه نوروز استفاده کردن. گروه نوروزم که الان تولد 5 سالگیشه اولین بار تو همین فستیوال به وجود آمد و ما هم اسمشو گذاشتیم نوروز چون متشکر از کشورهای مختلفی که نوروز رو جشن میگیرن.
گروه چند ملیتی؟
بله، یه گروه چند ملیتی. البته گروه بیشتر خب اینسترومنتاله و ما 3 مهمان داریم، 3 خواننده که یکیش ایرانی هستش، توکتم محمد اکباش و ریتا ویلیم خواننده عراقی هست. بقیه هم نوازنده ها خودم هستم، پرکاسیونیست دیگه هستش، اونم از کرد ترکیه هستش به نام نورالدین، کیومرث مصیبی آهنگساز و نوازنده سنتور، باسم هوار اونم آهنگساز و نوازنده جوز، همون ساز عراقی هستش که مثل کمانچه هستش، برادرشون هستن سعد که عود میزنه و رقید هم سازای بادی مینوازن.
یکی از خواننده این بار گروه نوروز تکتم مصلحی است که 10 سال است در آلمان زندگی می کند. موسیقی آوازی را در تهران نزد پری ملکی خواننده شناخته شده فرا گرفته و سپس به آواز سبک غربی رو آورده و تحصیل این رشته را در آلمان ادامه داده. خانم مصلحی درباره 3 ترانه‌ای که در کنسرت گروه نوروز در شهر کلن آلمان اجرا کرد اینطور به رادیو فردا گفته:
تمام کارهایی که ما خوندیم مربوط به نوروز به زبانهای مختلف خونده شد.
ترانه‌ای که شما خوندی؟
من 3 ترانه خوندم که یه ترانه شکوفه می‌رقصد که در واقع به بهار خیلی ربط داره، بسیار زیبا هست، و ترانه بعدی 3 فروردین. فروردین هم بسیار ترانه زیبایی که اصلا مناسبت داره به نوروز. و کار 3 هم بهارم دخترم که مرضیه این کار رو خونده و بسیار من عاشق این کار هستم، بسیار زیباست و در واقع این کارها باید زنده بمونن. به خاطر همین من خیلی خوشحالم که تونستم امشب این کارها رو بخونم.
تکتم مصلحی در کنسرت گروه نوروز همراه با 2 خواننده عرب و کرد نیز ترانه معروف برگیسویت را به صورت 3 صدایی اجرا کرد.
بنت شربیه ایون لوزیه
با اجرای گروه 9 نفره نوروز، جشنواره بهار فرهنگ ها در کلیسای مارتین لوتر شهر کل نیز پایان گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
جشنواره فیلم تسالونیکی در یونان پایان یافت. در گزارشی از محمد عبدی به آنچه در این جشنواره گذشت و فیلم های شرکت کننده میپردازیم.
24مین دوره جشنواره جهانی فیلم مستند تسالونیکی یک شنبه شب به کار خود پایان داد و فیلم خانه پوشالی ساخته سیمون لرنگ ویلمونت جایزه بهترین فیلم بخش بین‌الملل این جشنواره به مبلغ 12,000 یورو را از آن خود کرد. فیلم به بازتاب حمله اولیه روسیه به شرق اوکراین می‌پردازد که بر اثر آن سه کودک از والدین خود دور می‌افتند و حالا در یک مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی متفاوتی را تجربه می‌کنند. در بخش تازه واردها جایزه 10,000 یورویی به سرزمین طلایی ساخته اینکا آچته رسید و جایزه بخش فیلم‌های روبه جلو که به فیلمسازان جوان اهدا می‌شود هم به فیلم عروس ساخته سمیرا گوداغنولو و تیزیانو دوریا از ایتالیا رسید. جشنواره امسال با فیلم بازماندگان یک همگیری ساخته دیوید فرانس درباره همگیری کرونا افتتاح شد و در پایان جایزه اصلیش را به فیلمی درباره اوکراین داد. به این ترتیب دو موضوع همگیری کرونا و جنگ اوکراین به محورهای اصلی جشنواره امسال بدل شدند و فیلم‌های مختلفی هولوش این دو موضوع به نمایش درآمد و بخش مهمی از این 233 فیلم کوتاه و بلند نمایش داده شده را به خود اختصاص داد. پگاه انگرانی بازیگر و فیلمساز ایرانی با مستندی به نام من سعی میکنم فراموش نکنم در جشنواره امسال شرکت داشت. فیلمی که با عکس‌های مخدوش شده و تعداد کمی فیلم قدیمی ساخته شده و تصویر تکان دهنده‌ای از اعدام‌های دهه 60 ارائه می‌دهد. فیلم از زبان یک کودک 7 ساله روایت می‌شود که ناگهان می‌بیند شاه غلام دوست خانوادگی آنها محو و ناپدید می شود و در تمام عکس های دست جمعی در آلبوم هم عکس صورت او آمدانه مخدوش می شود. فیلم از جزء به کل می رسد و هوشمندانه تصویری ماندگار از فضای رعب و وحشت دهه 60 ارائه می دهد. رویاهای خالکوبی شده ساخته مهدی گنجی دیگر فیلم ایرانی جشنواره تسالونیکی بود که رویاهای چند پسر 11 تا 13 ساله فوتبالیست از نقاط مختلف ایران و ماجرای سفر آنها به اسپانیا را روایت می‌کند. در بخش جنبی بازار هم چند فیلم ایرانی حضور داشت که از جمله آنها می‌توان به فیلم نگهبان همیشگی ساخته مریم اشرفی اشاره کرد که به موضوع مینگذاری و مرگ روزنامه‌نگاران در جنگ می‌پردازد و از جمله مرگ کاوه گلستان در عراق را به شکل مفصل روایت می‌کند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. همکاران ما با مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب به وقت تهران همراه شما خواهند بود. لحظات خوب و خوشی داشته باشید.